محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
وافعل بما أنت أهل وافعل 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 بما أنت أهله وصلى الله على رسوله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله والأئمة
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
کتاب خدا قرآن کریم رو باز کنیم و گذری بیندازیم بر آیات و کلمات و جملات اون کتاب شریف که فرمود القرآن افضل و شیء دون الله، قرآن بعد از خدا بزرگترین چیز این عالمه، از قرآن بزرگتر ما نداریم. خدا در قرآن می فرماید که من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی که با خودش ورداره یک نیکی بیاره بهتر از اون چیزی که آورده نصیبش میشه. تو یک حسنه ای، یک عمل صالحی با خودت وردار بیار اون طرف، خدا بیشتر از اون عمل صالح رو بهت میده. مثلا میخوام بگم، اگر بخوایم امروزی مثلا حرف بزنیم، ما یه کالایی داریم که قیمتش مثلا 1,000,000 تومان هست، اگه یه نفر بیاد اینو 10,000,000 از ما بخره، خب ما خیلی خوشحال میشیم دیگه. خدا اینجوری حساب کتاب میکنه، یعنی میگه تو کار خوب بردا بیار، سالم اینو به من برسون، من چندین و چند برابر باهات حساب میکنم مطابق آیات صریح قرآن کریم. من جاء بالحسنه فله خیر منها، این آیه رو از سوره مبارکه نمل دارم میخونم. این ماه شعبان که در روزها و شبهای اون به سر میبریم بهترین فرصت برای جمع جور کردن یک عمل صالحه، از فرصتاش استفاده بکنیم. حاجی های زهیر اسلامی و سخن در باب دعاهای قرآن.
حجت الاسلام و المسلمین زهیر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایتی نقل شده که آغاز سوره مؤمنون و پایان این سوره مبارکه از گنجینه های عرش خداست و هر کسی به 3 آیه ابتدایی این آیه عمل کنه و از 4 آیه انتهایی این سوره پند و اندرز بگیره اهل نجات و رستگاری و فلاح خواهد بود. این 3 آیه اولیه سوره مؤمنون که قد افلح المؤمنون که یکی دعوت به خشوع در نماز، دعوت به پرهیز از هر گونه کار لغو و بیهوده است، دعوت به زکات و پرداخت‌های مالی است، که رابطه انسان رو با خدا و خلق و خیشتن خیش اصلاح میکنه. و چهار آیه پایانی سوره مبارکه مؤمنون هم سخن از بیهوده نبودن خلقت، مسئله معاد و اصل اساسی توحید و انقطاع الالله و توجه به پروردگار هست. در آخرین آیه این سوره مبارکه خدای متعال به رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم امر فرموده و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، ای پیغمبر بگو که پروردگار من مرا ببخش و رحم کن که تو بهترین رحم کنندگان هستی. خوب دقت بفرمایید، حتی پیغمبر اکرم مأمور شده به اینکه از خدا طلب مغفرت کنه. خب این کاملا نشون دهنده عظمت استغفار و راهگشایی استغفار در سلوک آدمیه. انسان به هر میزانی که بیش از دیگران، به هر میزانی که اهل استغفار باشه و به حقیقت استغفار نزدیکتر بشه، کمال بیشتری خواهد داشت. اما حقیقت استغفار رو یکم با هم بیشتر مرور کنیم. ببینید، ماده غفر به معنی پوشاندن و مستور کردن است. خب این پوشاندن و پنهان کردن یک دامنه وسیع و معنای بسیار عامی رو در بر داره. من چند موردش رو خدمتتون عرض کنم. نسبت به گناهکاران و خطاکاران وقتی بحث مغفرت و غفران الهی پیش میاد و طلب مغفرت، یعنی اینکه از خدا درخواست کنه انسان که زشتی ها و بدی ها و گناهان منو بپوشون، مخفی کن. این که انسان رسوا نشه، بی آبرو نشه، خیلی مهمه. در همین مناجات شعبانیه داریم که به خدا عرض میکنیم خدایا تو دار دنیا یک گناهانی را از من نسبت به من، گناهانی که انجام دادم رو نسبت به خلقت پوشوندی. قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، خدایا آبرومو نبردی جلوی نزدیکان، دشمنان، دوستانم، گناهانی رو از من پوشوندی. خدایا من در آخرت خیلی محتاج ترم به این که این گناهان منو باز پوشیده بداری. و خدایا تو که این آبروداری کردی تو این دنیا، روز قیامت فلا تفزهنی علی رؤوس الاشهاد، در پیشگاه مردم، اون جایی که همه شاهد اعمال انسان ها میشن، خدای منو مفتزه نکن، بی آبرو و رسوا نکن. این که عمل بد آدمی مستور بشه و اساسا داخل در محاسبات الهی واقع نشه، به عنوان نمره منفی ثبت و منظور نشه، برای انسان که تو قیامت به کوچکترین نمره های مثبت احتیاج داره و فراری از کوچکترین نمره و نکته منفی، بسیار امر قابل دقتی است و باید مورد اهتمام هممون قرار بگیره. از همین رو باید دائم اهل استغفار بشیم که خدا بپوشونه گناهانمون رو از همین دار دنیا در میان خلق تا قیامت، که نه رسوا بشیم نه نمرات منفی ما درج و ثبت بشه که باعث تنزل ما بشه. از سوی دیگر، باز معنای دیگه‌ای که برای غفران و اینها میشه مطرح کرد اینه که اساساً زندگی کردن در دنیا که عالم تیرگی و کدورت‌ها و دلبستگی‌ها و وابستگی‌هاست، انگار انسان در یک بیابان غبارآلود پر از آلودگی قرار گرفته. خب آدم در محیط غبارآلود، محیطی که پر از دود و عرش و ریزگرد و ذرات و معلقه، لاجرم لایه های از گرد و غبار و زنگار بر آدم می نشینه. و همینطور هست زندگی در دنیا، این غبارها و لایه های از زنگار رو بر قلب انسانی قرار می ده. اگر این غبارها و تیرکی ها پاک و زدوده نشه، روز به روز قطورتر و سنگینتر میشه. و کندن و زدودن اونها سخت و ناممکن. بنابراین استغفار میتونه از مهمترین ابزارها برای ما باشه که این لایه ها، این غبار ها، این چرک ها، این تیرگی ها رو از قلبمون بزداییم، لکه های گناه رو که بر صفحه دلمون نشسته بپوشونیم و پاک کنیم. از این رو باز باید اهل استغفار باشیم. و اساساً به عنوان نکته آخر عرض کنم، استغفار با ذات و موجودیت ما عجینه. اگه حقیقت استغفار بفهمیم، ذات ما عین فقر و نداریه، عین عجز و ناداریه. ما چیزی جز درماندگی و بیچارگی و بیچیزی نیستیم. حقیقت امکانی ما و عین ربط بودن ما چیزی برای ما نگذاشته. لذا در نگاه اولیاء الهی وقتی این وجود حقیر ناچیز خودش رو میبینه و در مقابل وجود الله تعالی اون کمال مطلق رو باز مینگره، شرمنده موجودیت خودش میشه. به تعبیر حضرت سجاد در دعای ابو حمزه چندین بار به خدا عرض میکنه و ما خطری، من اصلا چه عددی هستم، چی هستم، اصلا چه ارزشی دارم. ورد و ذکر دائمی چنین انسانهایی که این حقیقت رو یافتن میشه استغفار. از خدای ارحم الراحمین طلب مغفرت و رحمت میکنن. اینجاست که انسانی که اینجور خودشو ناچیز ببینه در مقابل عظمت خدا اوج میگیره. چقدر سعدی این نکته رو قشنگ گفته: یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. یه قطره وقتی افتاد تو دریا اصلا خجالت کشید که جایی که دریاست من کیستم، گروه هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد لام بر لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کو تا هست شد. تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. امیدوارم که اهل استغفار باشیم و خدا این استغفارهای ما رو مورد توجه خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین.
ممنونم که شنونده برنامه امشب صدای نیایش بودین. دعا بکنیم برای ظهور مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. اللهم عجل لولیک الفرج. تا فردا التماس دعا. خدای بزرگ یار نگهدار.
اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
برنامه صدای نیایش رو شنیدی، ویژه ماه شعبان المعظم. خداوند رو قسم میدیم به حق مقام والای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ما رو در گروه پیروان امت بزرگوارشون قرار بده و هر آنچه که عمل میکنیم، هر آنچه که قدم برمیداریم و تلاش میکنیم در راه رضای خداوند متعال باشه انشالله.
قرار قرآنیان.
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
پوشش زنده و مستقیم شبکه رادیویی قرآن از حضور پرشور جامعه قرآنی در پای صندوق رأی. حضور برای کسب افتخاری دیگر، حضور برای خلق حماسه‌ای دیگر، حضور برای سربلندی و اقتدار ایران عزیز.
سر زدن ایمان، انقلاب ایران، سربلند مانده در خزان دوران.
قرار قرآنیان جمعه 11 اسفند ماه، مسجد جامع لویزان. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
رحی من، رحی تو، رحی ما،
حضور شما عرض کنم که شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، اینجا ایران است، سرزمین اسلامی ما، اینجا ایران است، شکوه و افتخار ما، اینجا ایران است، عشق و جان ما، اینجا ایران است، آب و خاک پاک ما، اینجا ایران است، سرزمین همیشه جاودان ما، اینجا ایران است، دیار آزادی و آزادگی. من حق رأی دارم، پس برای سربلندی میهنم رأی میدهم. هر رأی تو چو پله به فردای کشور است، ایران به پشتوانه رأی تو بهتر است. روشن بکن چراغ حماسه که این زمان ایران به رأی پاک تو بالا و برتر است.
ایران
وطنم، روح منی،
ای ایران، 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 ایران،
وطنم جان و تنی،
ای ایران، 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 ایران،
وطنم خاک منی،
ای ایران، 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 ایران.
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان، موسم بودن و کسرت ماست.
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان، موسم بودن و کسرت ماست.
ای که داری نشان از شهیدان، وقت جان بازی و عزت ماست. هر ورق رأی ما مؤمنانه، موجب عزت و شوکت ماست.
ای که داری نشان از شهیدان،
خاتمه عرایزم قبل از شنیدن برنامه ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بش، فقط استناد میکنم به همین آیه قرآن کریم، آیه سوم سوره مبارکه انسان یا دهر: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را به اون نشان دادیم، خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس. امیدواریم که در گروه بندگان شکرگزار درگاهش باشیم، چرا که می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، عده‌ای کمی از بندگانم شکرگزارن. الحمدلله رب العالمین که در خدمتون بودیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه ادامه آیه 67 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. همینطور که اشاره کردم آیه 67 سوره مبارکه مائده که درباره ابلاغ وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از پیامبر اکرم هست از قرر آیات الهی است، زیرا هرچند در قرآن آیات فراوانی درباره امامت و وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان اون بزرگوار نازل شده، آیاتی از قبیل آیات اولی الامر، علم الکتاب، امامت و سایر آیات، اما این آیه به دلیل نحوه سیاقی که دارد و همچنین اهتمام محکمی که درباره ابلاغ رسالت خاص وصایت پیامبر اکرم نازل شده از قرر آیات الهی در ارتباط با مسئله امامت امیرالمؤمنین و فرزندان اون بزرگوار است. آیه این گونه است که می‌فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که ای رسول ما آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر ابلاغ نکنی رسالت او رو انجام نداده ای. والله یعصمک من الناس، که خداوند تو رو از فتنه های گروه منافقان و کافران و توده نادان مردم حفظ می کند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که خداوند هرگز قوم کافر رو هدایت نمی کند.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
آیه با خطاب یا ایها شروع شد که اهتمام به محتوای خطاب است، و بعد هم فرمود الرسول، که تأکید می کند آنچه که خداوند به تو به عنوان وظیفه رسالت هست باید انجام بدی و تو پیامبر و پیامرسان ما هستی. بلغ تأکید بر ابلاغ کامل و به نهایت رساندن آن وظیفه. ما انزل الیک من ربک به صورت مبهم می فرماید آنچه که نازل شده است به سوی تو از ناحیه پروردگارت، و این ابهام بیانگر شدت تکریم و تشریف مأمورون به هست. اکنون علارغم روایات فراوانی که صراحت در شأن نزول و محتوای این آیه شریفه داره که در طی برنامه‌های قبل اشاره کردم، ولی سیاق آیه به خوبی نشان می‌دهد که مسئله بسیار بسیار مهم است و در حد سایر فرامین الهی نیست. چرا؟ چون می‌فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر این فرمان رو تو امتثال نکنی و ابلاغ وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نکنی، گویی هیچ یک از رسالت‌های الهی رو انجام نداده ای. چون اگر این پیام و این فرمان مانند سایر فرامین بود، می باید می فرمود و این لم تفعل فما بلغت رسالاته، اما وقتی که مفرد ذکر می کند معلوم می شود که این رسالت در ارتباط با سایر رسالات به گونه ایست که نفی او مساوی همه رسالت های پیامبر اکرم است. و نکته بعدی هم می فرماید والله یعصمک من الناس، که خداوند تو رو حفظت می کنه از منافقان و کفار. ابلاغ سایر فرامین رو پیامبر اکرم فراوان فرموده بودند، ابلاغ فرامینی که حتی جان پیامبر اکرم رو تهدید میکرد، ولی هرگز حضرت کمترین کوتاهی نمیکردند. یعنی در طول عمر مبارک حضرت شواهد فراوانی رو داریم در نبردها، در لیلة المبیت و در سایر اوقات که هرگز حضرت بر جان خودشون نگران نبودند در اجرای فرامین الهی. رسول گرامی اسلام نه در جنگ بدر که در ابتدای مهاجرت پیامبر اکرم و ضعف فراوان مسلمانان در برابر قدرت کفار مکی و همپیمانان اونها بود و نه از حزب اموی و حتی بعدها بعد از فتح مکه هرگز از نفاق منافقان مکی که تا قبل همگی کافر بودند و بعد بالاجبار مسلمان شدند، بلی در چهره نفاق در برابر پیامبر اکرم ایستادند، از اونها هرگز وحشت نداشت و فرامین رو یک به یک پیامبر اکرم بیان می فرمودند.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
بنابراین سخن در این است که نگرانی پیامبر اکرم درباره چیست؟ آیا از یهودیان پرقدرت اطراف مدینه می ترسیدند؟ که هرگز این طور نبود، چون در جنگ های خیبر و بنی قینقاع و سایر جنگ هایی که با اونها کردند، همه اونها رو از اطراف مدینه تبعید کردند و یا تارومار کردند به نقاط دیگر. پس تنها چیزی که از آیات قرآن هم برمی آید و پیامبر اکرم به شدت نگران بودند، عوام فریبی منافقان بود. یعنی بزرگترین خطری که بعد از به خصوص فتح مکه اصل اسلام رو تحت الشعاع قرار داده بود، منافقانی بودند که در چهره اسلام در درون مسلمانان دائما فتنه‌گری می‌کردند و مسلمان‌ها رو از اصل اسلام، از عصمت پیامبر اکرم، از نبوت ایشون و سایر امور دچار تردید می‌کردند. مثلا در سوره مبارکه احزاب آیات 60 تا 62 به خوبی نشان می‌دهد که خداوند می‌فرماید لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنقرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، که خداوند درباره منافقان و اون کسانی که بیمار دل هستند که این وصف خاص منافقان است و همچنین اون کسانی که دائما در مدینه شایع پراکانی می کردند و توده ضعیف الایمانی رو که بسیاری از افراد اطراف پیامبر اکرم بودند اینها رو دچار تردید می کردند، خداوند تهدید می کند که اگر اینها دست بر ندارند ما به پیامبر اکرم دستور می دیم که همه اونها رو از دم تیغ شمشیر بگذراند. ملعونین اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا، اینها هر جا که هستند ملعون پروردگارند و باید گرفته بشند و به قتل برسند. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. پس چنین بیانهای تندی نشان می‌دهد که پیامبر اکرم از فتنه انگیزی منافقان در درون اسلام می‌ترسیدند. حالا اینها چگونه می‌خواستند فتنه انگیزی بکنند رو اجازه می‌خوام با توضیح بیشتر در برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم. اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحلو به وتعلم
اقرأ وربك أكرم
اقرأ فأنت الملهم.